ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا استودیو رادیو فردا در پراگ. درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. نخست وزیر ژاپن عازم تهران شد. به گفته حسن روحانی فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خود رسیده است. یک زن آمریکایی به انتقال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران متهم شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن صبح روز چهارشنبه برای سفری دو روزه عازم تهران شد. آقای آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 41 سال گذشته به ایران سفر می کند. قرار است آقای آبه که پیش از انجام سفرش با چندین مقام ارشد از جمله رئیس جمهوری آمریکا مشورت کرده با آیت الله خامنه ای و حسن روحانی دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر ژاپن صبح چهارشنبه و پیش از ترک توکیو در جمع خبرنگاران گفت که جهان متوجه خاورمیانه است و ژاپن بیشترین تلاش خود را خواهد کرد تا صلح و ثبات در منطقه برقرار شود. در این حال رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده می نویسد ایران در جریان این سفر از آقای آبه خواهد خواست تا برای کاهش تحریم های نفتی میان ایران و آمریکا میانجیگری کند. ژاپن تا پیش از اعمال تحریم ها یکی از خریداران نفت ایران بود. بشنویم بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، اولین رئیس دولت این کشور پس از 41 سال در ایران، در سفری که کارشناسان میگویند اقدامی شجاعانه برای یک نخست وزیر ژاپنی است. از آغاز نخست وزیری آبه تا کنون چند بار احتمال سفرش به ایران مطرح شد، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید.
Prime Minister is very close with the leadership of Iran and we'll see what
این بار اما شینزو آبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای سفرش به ایران چراغ سبز گرفته. با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا ماه گذشته آبه در سفر ترامپ به ژاپن پیشنهاد میانجیگری را پیش کشید. نانسی اسنو مشاور ویژه مطالعات آسیا اقیانوسیه در شورای یوکوسکا و استاد دیپلماسی عمومی دانشکده مطالعات خارجی دانشگاه کیوتو میگوید سفر آبه به تهران پس از دیدار موفقیت آمیزش با ترامپ یک فرصت بزرگ برای آبه محسوب می‌شود.
حالا آبه می‌تواند نه تنها به عنوان یک مقام رسمی با پیامی از جانب آمریکا، بلکه به عنوان یک میانجی عمل کند. این برای نخست وزیران ژاپن بی سابقه است، اما نه برای آبه. او آشکارا گفته که می‌خواهد ژاپن به عنوان یک کشور نقش مؤثرتری در دنیا داشته باشد. البته ژاپن به عنوان یک کشور با منابع طبیعی اندکی که دارد، وابستگی به منابع خاورمیانه دارد. اما اگر او بتواند حتی کمی از تنش‌های منطقه بکاهد، می‌تواند چرخشی در سیاست خارجی ژاپن نسبت به قبل ایجاد کند که تا کنون دیده نشده است.
اما این نخستین سفر شینزو آبه به ایران نیست. شینزو جوان در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان منشی پدرش شینتارو آبه وزیر امور خارجه وقت ژاپن به ایران سفر کرده بود. علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت ایران در سال 1362 در دیدار با آبه پدر و هیئت همراهش، سفری که با هدف پایان دادن به جنگ بین ایران و عراق بود. این سفر حدود 30 سال پس از زمانی انجام شد که شرکت نفتی ایدمیتسوی ژاپن تحریم‌های بریتانیا علیه ایران را شکست، اقدامی که در تاریخ روابط ژاپن و ایران ثبت شد. امسال در 72 سالگرد روابط ایران و ژاپن در میانه تحریم‌های گسترده نفتی آمریکا علیه ایران بار دیگر نام ژاپن مطرح می‌شود. در میانه تنش‌های شدید در منطقه، مهمترین دستاورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران می‌تواند راضی کردن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش باشد یا حتی کمک به حذف برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران. با این وجود نانسی اسنو میگوید نباید انتظار خیلی زیادی از این دیدار 3 روزه داشت.
فکر نمی کنم که در این چند روز بتوان انتظار دستیابی به نتایج خیلی بزرگی داشت، اما او میتواند زمینه را ایجاد کند، اعتماد سازی کند و همچنین نشان دهد که برای ایران احترام قائل است. آنچه که به نظر می رسد آمریکا نمیتواند انجام دهد. فراموش نکنیم که جان بولتون و مایک پومپئو در وزارت خارجه آمریکا بیشتر به نظر می رسد که مدافع جنگ با ایران بودند، اما ژاپن هرگز چنین نقشی نداشته.
ژاپن از مشتریان نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا خریدش را به صفر رساند. سرمایه گذاری در حوزه نفتی دشت آزادگان هم با تحریم‌های آمریکا منتفی شد. با این حال، تأمین دوباره نزدیک به 15% سوختش از ایران و منافع اقتصادی تنها هدف آب از میانجیگری نیست.
چند هفته دیگر ژاپن میزبان نشست سران گروه 20 خواهد بود. اگر آبه بتواند طرفهای این مناقشه را گرد هم بیاورد یا قول گفتگو بگیرد، میتواند سفر موفقیت آمیزی داشته باشد. نه تنها مقابل مردم ژاپن با افتخار و سربلندی حضور پیدا کند، بلکه در جهان هم به عنوان یک بازیگر مهم و اصلی نقش خود را در روابط بین الملل نشان دهد.
با وجود روابط گرم تهران و توکیو، دولت حسن روحانی این سفر را تنها در چارچوب روابط سنتی دو کشور و برای توسعه روابط دو جانبه اعلام کرده. حتی به میانجیگری ژاپن هم تاکنون جواب رد داده. با این حال باید صبر کرد و دید این سفر چه دستاوردی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
و حال بخش مهم و شنیدنی این بخش خبری، صدای شما همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا.
نظر من دونالد ترامپ داره با جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت با آقای خامنه‌ای بازی میکنه. فقط میخواد ببینه چه حرکتی انجام میده. اگه نه این رفت و آمدهای ژاپن و کشورهای دیگه هیچ تأثیری توی نتیجه‌ای که آمریکا میخواد بگیره نداره و آمریکا فقط میخواد این جمهوری اسلامی رو برداره.
دهمین سال جرد تقلبات انتخابات ایران سال 88 را به ریاست جمهور به تمام مقام های رژیم تبریک میگوید. اگر آن روز نبود این روزا هم دیگر نبود. در آن روز چهره واقعی این رژیم برملا شد و همه فهمیدند که هر چه بود بیش از یک سراب نبود.
در مورد کشته شدن آقای علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، به دست دو تن از زندانیان بزهکار می‌خواستم بگم آقای ابراهیم رئیسی، شخص خود شما و آقای صادق لاریجانی متهم به این قتل هستید. سال‌هاست که تمام مجامع بین‌المللی از شما درخواست می‌کنند که زندانیان سیاسی را با زندانیان خطرناک در یک بند قرار ندهید. ولی کو گوش شنوا. آقای رئیسی، آقای لاریجانی، ما ایرانی‌ها یه مثل معروفی داریم که میگه هر دستی که میدی همون دستو خواهی گرفت. به هر حال یه روز در نوبت شما خواهد رسید که به جزای اعمال خودتون برسید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 3:08 در ایران. حسن روحانی میگوید ظرفیت فشار آمریکا به پایان رسیده و فشارهای آمریکا بر ایران به اوج خودش رسیده است.
ظرفیت فشار به پایان رسیده. یعنی هر چه آمریکا میخواست بر مردم ما فشار بیاره، این رسوند به اوجش. و از امروز به بعد این تهدید و این فشار ظرفیتش از دست خواهد داد و تخلیه خواهد شد.
آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت و پیش از ورود نخست وزیر ژاپن به تهران سخن می گفت، همچنین ادعا کرد که وضعیت مردم ایران در قیاس با 6 ماه پیش بهتر است و مردم آرامش بیشتری دارند و امیدوارترند. این اظهارات در حالی بیان شده که در تازه ترین پیشبینی ها از چشمانداز اقتصاد ایران توسط نهادهای بین المللی هفته گذشته، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود برای 3 بار پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد. گالوب از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی جهان نیز در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، بر اساس آمار و نتایج یک نظرسنجی از بدتر شدن وضع اقتصادی ایران خبر داد. دادستانی ایالت نیوجرسی یک زن آمریکایی را متهم کرد که در انتقال غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران به ارزش 2 میلیون دلار دست داشته است. یک مرد ایرانی با نام پیمان امیری لاریجانی نیز متهم به همکاری با این زن است که جویس الیا باکس معرفی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این دو نفر متهمند که بین سال 1394 تا پاییز سال 1396 بیش از 23,000 قطعه هواپیما از طریق ترکیه و امارات متحده عربی به ایران ارسال کردند. نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات که 4 سال پیش در تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شده بود، روز گذشته پس از آزادی از زندان در زادگاهش بیروت با خبرنگاران گفتگو کرد. آقای زکا ساعتی پیش از آزادیش تأکید کرد که به فعالیت‌هایش برای آزادی بیان و آزادی دسترسی به اینترنت ادامه خواهد داد. بشنویم بیشتر از همکارم جمشید زند.
نزار زکا ساعتی پس از ورود به بیروت مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که وی را ربوده، خودسرانه بازداشت کرده و در محاکمه نمایشی محکومش کرده‌اند. آقای زکا که در سال 1394 به اتهام جاسوسی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از آزادیش گفت بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای دفاع از آزادی بیان جزم کرده است.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
نزار زکا پیش از آنکه برای دیدار با میشل آون، رئیس جمهوری لبنان به کاخ ریاست جمهوری برود، تأکید کرد که آزادی وی با وساطت محلی انجام گرفته است. این در حالی است که پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته بود آزادی نزار زکا به درخواست میشل آون رئیس جمهوری لبنان و وساطت حسن نصرالله دبیر کل حزب الله عملی شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم آزادی زکا را مشروط و به دستور دادگاه اعلام کرده بود. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، هیچ یک از اتهام‌های مطرح شده از طرف قوه قضاییه ایران را نپذیرفته و همواره بر بی‌گناهی خود و سفر به ایران به درخواست مقامات مسئول تأکید کرده است. او سه‌شنبه شب هم پس از ورود به بیروت گفت:
لا عملی ولا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
اما ساعتی بعد در گفتگوی اختصاصی با شبکه العربیه آقای زکا گفت که در اوایل بازداشتش تحت انواع شکنجه و آزار اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئولیت بازجویی از او را بر عهده داشت، نه وزارت اطلاعات. او تأکید کرد که در آینده وضعیت زندانیان در ایران را بازگو خواهد کرد. نزار زکا که کارشناس فناوری اطلاعات است، 4 سال پیش به دعوت معاونت امور زنان دفتر ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود. 3 روز پس از پایان این همایش، در حالی که وی قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. دادگاه در سال 95 او را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد. مقام‌های قوه قضاییه تاکنون به اظهارات اخیر نزار زکا درباره شکنجه و بدرفتاری با او و بازجویی از طرف ماموران سپاه پاسداران واکنش نشان ندادند.
همکارم جمشید زند بود که از نزار زکا و آزادیش از زندان می گفت و تأکید او بر ادامه فعالیت‌هایش برای آزادی. در پی اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ، پلیس این کشور به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی شلیک کرد. پلیس هنگ کنگ با تایید اخبار مربوط به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی اعلام کرد که این تصمیم در پاسخ به رفتار تظاهرکنندگان در اطراف ساختمان مجمع قانونگذاری که شورشی توصیف شده گرفته شده است. اعتراضات در هنگ کنگ با افزایش احتمال تصویب لایحه استرداد به آشوب و خشونت کشیده شده است. به موجب این قانون، دولت هنگ کنگ می تواند افرادی که در این کشور زندگی می کنند را برای برگزاری دادگاه به کشور چین بفرستد. معترضان می گویند این قانون دست دولت چین در تضعیف فعالان مدنی را باز می کند. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین. آخرین خبرها و گزارش ها رو می تونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید.